برای وسیع.
آقای صالح شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. ساعت 7:30 از صبح به وقت کابل شد به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. خوش آمدید. امروز دوشنبه 7 ماه جدی سال 1394 شمسی برابر است به 28 ماه دسامبر سال 2015 میلادی. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه می شنوید که رئیس جمهور روسیه با رهبر طالبان در تاجیکستان ملاقات کرده است. نگاهی به مطبعات جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم. صحبت جالب را در رنگهای زندگی می شنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها را داریم. کابل و اسلام آباد توافق کردند که اولین نشست 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در زمینه تدوین یک نقشه راه جامع به هدف دست یافتن به صلح در ماه آینده میلادی برگزار شود. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات ODI یا بازی های یک روزه در ردیف 10 تیم برتر جهان قرار گرفت. و مقامات عراقی میگویند نیروهای امنیتی این کشور کنترل تأسیسات حکومتی را در شهر رمادی به دست گرفتند. تفصیل اخبار. سفیر روسیه در کابل در دیدار با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در خصوص گزارش ها در پیوند به تماس مقامات روسی با گروه طالبان وضاحت داد. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده است که الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه در کابل به روز یکشنبه در ملاقات با حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت که از سخنان اخیر مقام های وزارت خارجه روسیه در این مورد نقل قول و تعبیر غیر دقیق صورت گرفته است. در خبرنامه به نقل از آقای مانتیتسکی آمده است در واقع منظور این بوده است که علایق روسیه با علایق گروه طالبان تنها در جنگ با داعش همخوانی دارد و هدف آن کشور از داشتن مجاری تماس با این گروه صرف کمک به دریافت رای حل سیاسی به مخالفت طالبان با دولت افغانستان است. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان همچنان آمده است که سفیر روسیه در کابل تأکید کرد که مسکو پیوسته از دولت افغانستان حمایت کرده و خواهان یک افغانستان مستقل با ثبات دارای حاکمیت ملی و عاری از تروریسم و مواد مخدر است. این پس از آن است که زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه برای افغانستان اخیراً در صحبت با خبرگزاری انترفاکس تایید کرد که مسکو برای مبارزه با گروه داعش با طالبان رابطه برقرار کرده است. انتظار می رود که اولین نشست 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در زمینه تدوین یک نقشه راه جامع به هدف دست یافتن به صلح در ماه آینده میلادی برگزار شود. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در راستای برگزاری این اجلاس در دیدار رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور با راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان توافق شد. در همین حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید که در ملاقات میان عبدالله عبدالله و لوی درستیز اردوی پاکستان روی مسائل دو جانبه و سرگیری پروسه صلح صحبت شد و دو طرف توافق کردند که مبارزه بر ضد گروه‌های تروریستی تشدید یابد. راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان برای گفتگو با مقام‌های افغان دیروز به کابل سفر کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات ODI یا بازی های یک روزه در ردیف 10 تیم برتر جهان قرار گرفت. شورای بین‌المللی کرکت این موفقیت تیم ملی کرکت افغانستان را دیروز بعد از مسابقه میان نیوزیلند و سریلانکا اعلان کرد. قرار است افغانستان فردا در دومین مسابقه 5 آوره با زیمبابوه وارد میدان شود. افغانستان در نخستین بازی 5 آوره با زیمبابوه آن کشور را به روز جمعه شکست داد. ادامه خبرها. مقامات عراقی میگویند نیروهای امنیتی این کشور کنترل تاسیسات حکومتی را در شهر رمادی که از قرارگاه‌های عمده تندروان داعش بود در دست گرفتند. آژانس خبری آلمان به نقل از یک سخنگوی پلیس ولایت انبار گزارش داده که میگوید نیروهای ما توانستند وارد تاسیسات حکومتی شوند. یک خبرنگار و فعال سوریه که اخیراً یک فیلم مستند را در مورد تندروان داعش تهیه کرده بود دیروز در ترکیه با ضربه گلوله کشته شد. گروه فیلمسازی که وی به آن کار میکرد در صفحه توییترش نوشته است که ناجی جرف پدر دو طفل در سرحد با سوریه با وسیله تفنگچه بی صدا کشته شد و اخیراً فیلم را در مورد بدرفتاری گروه تندرو دولت اسلامی در زمانی که جنگجویان این گروه در شهر حلب سوریه فعال بودند تهیه کرده بود. وزرای کابینه اسرائیل قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن محدودیت‌های جدید بر سازمان‌های غیرانتفاعی که از خارج تمویل می‌شوند وضع می‌شود. منتقدین می‌گویند که این اقدام سازمان‌های حامی فلسطینیان را هدف قرار می‌دهد. لایحه این قانون از سوی وزیر عدلیه اسرائیل پیشنهاد شده بود و دیروز از سوی یک کمیته وزرا تصویب شد. و اردوی اوکراین میگوید که با وجود آتش‌بس کوتاه مدتی یک سرباز این کشور و یک زن کهنسال دیروز در جریان درگیری میان قوای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه کشته شدند. در این حال سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که ناظرین این سازمان در این روز در نزدیکی ماریپول شهر تحت کنترل حکومت اوکراین مورد آتشباری قرار گرفتند. الکساندر موتوسیانکی سخنگوی اردوی اوکراین به خبرنگاران گفت که جدایی طلبان با استفاده از اسلحه سبک بم دستی ماشیندار هاوان و تانک بالای نیروهای دولتی اوکراین حمله کردند. به گفته وی این درگیری در یک قریه در فاصله 55 کیلومتری شمال دونتسک متمرکز بود. موتوسیانکی در ادامه گفت
کنترلوانی روسیه владою найманці спробували скерувати один із автомобілів.
اجیرانی که از سوی مقام‌های روسیه کنترل می‌شوند تلاش نمودند تا یک موتور سازمان امنیت و همکاری اروپا را تعقیب کنند و بالای آن آتشباری نمایند. این اقدام شوم و تحریک کننده ممکن منجر به مرگ ناظرین بین‌المللی می‌شد و مسئولیت و ملامتیان به دوش اوکراین گذاشته می‌شد. سربازان ما به این ناظرین به موقع هشدار دادند و این پلان تحریک‌آمیز خونسا شد. هر دو طرف در اوکراین یکدیگر را به نقض آتش‌بس کوتاه مدت که به مناسبت کریسمس از چهارشنبه به این سو نافذ شده است متهم می‌کنند. ساعت 7:37 از صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصر از داشته های برنامه. گزارش ها می رسانند که رئیس جمهور روسیه و رهبر طالبان در تاجکستان ملاقات کردند. گام های عملی در راستای تامین امنیت پروژه تاپی در سال 2016 میلادی برداشته خواهند شد. این را وزیر معادن و پترولیم افغانستان در اجلاس دیروز مشران و جرگه گفت.
مسئله ماین پاکی و ماین روبی عملا شروع خواهد شد که جزء کارهای پروژه هست. بعدا روی یک سال طول میکشه مطالعات ابتدایی انجینری که این کار عملا شروع خواهد شد.
نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می‌اندازیم. نیروهای حکومتی عراق کنترل تاسیسات حکومتی را در شهر رمادی دوباره به دست گرفتند و در رنگ‌های زندگی حرف‌های یک کمپل فروش را می‌شنوید.
کسی یک نفرم میگیره، کسی دو نفرم میگیره. نسبت به قیمتش واسه توان دیده. سابق کلش کوریایی بود. کوریایی چیزی که دم لیبرش نوشته می‌کرد، چیز ثابت بود.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک آصف حبیبی هم برایتان سلام تقدیم میکند. بر اساس گزارش ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبر طالبان ملاقات کرده است. گزارش ها میرسونند که رئیس جمهور پوتین در تاجکستان با رهبر طالبان افغان دیدار نموده و روی راه‌های مبارزه علیه داعش صحبت کرده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
سندی تایمز چاپ برتانیا از قول یک مقام ارشد طالبان گزارش داده که می گوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در ماه سپتامبر با ملاخطر محمد منصور رهبر طالبان دیدار مخفی داشت. گزارش از قول این مقام طالبان که نامش افشا نشده است می گوید در این دیدار روی حمایت روسیه از طالبان صحبت شد. روسیه قبل از این نگرانیش را از گسترش نفوذ تندروان مسلح به آسیای میانه ابراز داشته بود. یک مقام طالبان تحت رهبری ملاخطر محمد منصور به سنده تایمز گفته است که روسیه قبل از سقوط چند ولسوالی هلمند اطمینان دادن اسلحه و کمک مالی را به طالبان داده بود. در همین حال یک مقام استخباراتی افغان گزارش ها در مورد دیدار رهبران طالبان با مقامات روسی را تایید کرده است. این مقام افغان که به سبب حساسیت موضوع نخواسته است از وی نام گرفته شود، بر اساس معلومات کشفی به رادیو آزادی گفت یک عضو شورای کویته که به گمان اغلب شاید ملاخطر محمد منصور بوده باشد با یک مقام مهم روسی دیدار نموده است، ولی این مقام افغان میگوید معلوم نیست که این مقام روسی دقیقاً کی بود. طالبان و کرملین هر دو این ادعا را که گویا ملا منصور با پوتین دیده است رد نمودند. طالبان در اعلامیه گفتند با کشورهای مختلف منطقه تماس دارند ولی در مبارزه علیه داعش از هیچ کس کمک نخواستند. طالبان در اعلامیهشان گفتند برای مبارزه علیه داعش به کمک کسی نیاز ندارند و با کسی هم در زمینه صحبت نکردند. از سوی دیگر سفیر روسیه در کابل دیروز در دیدار با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان تایید کرد که مسکو مایل به همکاری با طالبان در مبارزه علیه داعش است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان، الکساندر منتیتسکی سفیر روسیه در کابل این مسئله را دیروز بعد از آن ابراز داشت که معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان از وی خواهان توضیحات در مورد تماس با مسکو شد. اعلامیه از قول الکساندر منتیتسکی می نویسد که روسیه به هدف یافتن یک رای حل سیاسی برای جنگ افغانستان با طالبان تماس گرفته است. ولی یک سخنگوی کرملین به سندی تایمز گفته است این ادعا بی اساس است. نشریه سندی تایمز می نویسد ملاخطر محمد منصور و ولادیمیر پوتین در ماه سپتامبر در یک قرارگاه نظامی در تاجکستان ملاقات کردند. رسانه های بین المللی هم تایید کردند که پوتین در ماه سپتامبر در شهر دوشنبه مرکز تاجکستان بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزیر معادن و پترولیم افغانستان میگوید که گام‌های عملی در راستای تامین امنیت پروژه تاپی در سال 2016 میلادی برداشته خواهد شد. داوود شاه سبا این سخن را دیروز در جلسه عمومی مشاوران و جرگه گفت. تاپی یا پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند اخیراً از سوی مقام‌های 4 کشور رسماً افتتاح شد. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
پروژه تپه افغانستان را به مسیر بزرگترین دهلیز تجارتی تاریخی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که راه ابریشم است برمیگرداند. داوودشاه سبا وزیر معادن افغانستان با ابراز این مطلب روز یکشنبه در نشست استجوابی مشاوران جرگه گفت که کار مدیریتی و بررسی پروژه تپه در سال 2016 میلادی عملا آغاز می‌گردد. بررسی‌های امنیتی، آغاز عملی ماین پاکی بخشی که پایپلاین تپه از آن بخش‌ها می‌گذرد و گفتگو با باشندگان این بخش ها، سروی و آغاز کار دیزاین از کارهایی است که به گفته آقای سبا عملا در ماه اپریل سال 2016 میلادی در خاک افغانستان آغاز خواهد شد.
در ماه آینده که 4-5 روز دیگه هستیم، ان شاء الله ما کارهای مدیریتی را در داخل افغانستان بسیار به شدت شروع خواهد کردیم. شما شاهد خواهد بودیم و کارهای اساسی را که ما بررسی های امنیتی است، سروی های امنیتی است، آوردن مردم های محل است، قراردادهای اجتماعی است، او کار اول شروع ملاقات کردیم. مسئله ماین‌پاکی و ماین‌روبی عملا شروع خواهد شد که جزء کارهای پروژه هست. بعدن روی یک سال طول می‌کشه مطالعات ابتدایی انجینری که این کار عملا شروع خواهد شد.
افغانستان، پاکستان و ترکمنستان کشورهایی هستند که این پروژه را به ارزش 10 میلیارد دلار امضا کردند. وزیر معادن افغانستان میگوید که با آغاز کار پروژه تپه در افغانستان، این کشور سالانه بیش از 400 میلیون دلار منفعت اقتصادی حاصل میکند و نیز زمینه کار برای هزاران افغان فراهم خواهد شد. به گفته داوودچا سبا، کار پروژه تپه در سال 2020 میلادی در افغانستان پایان مییابد و انتقال گاز به پاکستان عملا آغاز میگردد. با این همه، فضل هادی مسلمیار رئیس مشاوران جرگه افغانستان از مردم میخواهد تا حکومت را در عملی شدن این پروژه همکاری کنند.
مشاوران جرگه از این پروژه حمایت میکند و ما از مردم میخواهیم تا برای عملی شدن این پروژه با حکومت همکار باشند و باز هم از حکومت تشکر میکنیم که در این راستا بسیار تلاش ورزیده است.
بیش از این رئیس جمهور غنی گفته است که با عملی شدن پروژه تپه افغانستان به یک دهلیز مهم کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل خواهد شد.
ساعت 7:45 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه مجله خبری حاضر از رادیو آزادی. اکنون هم فشرده خبرها را بشنوید. الکساندر مونتیتسکی سفیر روسیه در کابل در دیدار با حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در خصوص گزارش ها در پیوند به تماس مقامات روسی با گروه طالبان وضاحت داد. انتظار می رود که اولین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در زمینه تدوین یک نقشه راه جامع به هدف دست یافتن به صلح در ماه آینده میلادی برگزار شود. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات ODI یا بازی های یک روزه در ردیف 10 تیم برتر جهان قرار گرفت. مقامات عراقی میگویند نیروهای امنیتی این کشور کنترل تاسیسات حکومتی را در شهر رمادی که از قرارگاه های عمده تندروان داعش بود به دست گرفتند. یک خبرنگار و فعال سوریه که اخیراً یک فیلم مستند را در مورد تندروان داعش تهیه کرده بود دیروز در ترکیه با ضربه گلوله کشته شد. وزرای کابینه اسرائیل قانون را تصویب کردند که بر اساس آن محدودیت‌های جدید بر سازمان‌های غیر انتفاعی که از خارج تمویل می‌شوند وضع می‌گردد. و اردوی اوکراین می‌گوید که با وجود آتش‌بس کوتاه‌مدت، یک سرباز این کشور و یک زن کهنسال دیروز در جریان درگیری میان قوای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه کشته شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم شکفر احمدی مرور دارد بر مطبوعات جهان در باره افغانستان.
شماری از روزنامه‌های هندی به دیدار لویدریسیز پاکستان از افغانستان توجه کردند. روزنامه ده هندو چاپ هند می نویسد راحیل شریف پس از دیدار رئیس جمهور غنی از اسلام آباد به کابل مسافرت کرد. رئیس جمهور افغانستان در این ماه در نشست قلب آسیا در اسلام آباد شرکت و با مقامهای ارشد پاکستان دیدار کرد. به نوشته روزنامه، این دیدار آقای غنی منجر به بهبود یافتن روابط سرد کابل و اسلام آباد شد. روزنامه می نویسد، افغانستان ظاهراً از پاکستان ناراض است و به نوشته روزنامه دلیلش هم این است که طالبان از آن سوی سرحد حملات خشونت آمیز را در افغانستان اجرا می کنند. روزنامه به دیدار قبلی لویدریسیز پاکستان از افغانستان نیز اشاره کرده است. راحیل شریف و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در ماه می از کابل دیدار کردند. به باور نویسنده مطلب، پس از این مسافرت آنها، دور اول گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در ماه جولای آغاز شد. روزنامه به نقل از برخی منابع نوشته که از قبل تلاش‌ها جریان دارد تا ملاقات دیگر میان مقام‌های افغان و جنگجویان در ماه آینده تنظیم شود. به نوشته روزنامه این سفر شریف به کابل به تلاش‌ها در جهت سازماندهی ملاقات دیگر میان دو طرف کمک خواهد کرد. سفر روز یکشنبه لویدریسیز پاکستان به کابل توجه روزنامه تایمز آف اندیا را هم به خود جلب کرده است. روزنامه می نویسد قرار بود راحیل شریف در اوایل این ماه میلادی و پیش از برگزاری نشست قلب آسیا از کابل دیدن کند، اما به نوشته تایمز آف اندیا تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان سبب شد تا این مسافرت به تأخیر بیفتد. روزنامه در ادامه نوشته است ایالات متحده آمریکا جنرال شریف را تشویق کرده تا برای بهبود بخشیدن روابط دو کشور و از سرگیری احتمالی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به افغانستان مسافرت کند.
شماری از کارمندان پیشین اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی و برخی اعضای نهادهای جامعه مدنی در اعتراض به آنچه به تأخیر افتادن آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی خواندند دست به تظاهرات زدند. آنان به روز یکشنبه در کابل از حکومت خواستند که به وعده‌های خود عمل کرده و هرچه عاجل روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را آغاز نماید. زکیه حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
این اولین مظاهره به خاطر به تعویق افتادن توزیع تذکره‌های الکترونیکی نیست. پیش از این نیز در شهر کابل و برخی ولایات مردم اعتراضات را انجام دادند و از حکومت خواستند تا در این زمینه اقدامات جدی را انجام دهند. ده‌ها تن از کارمندان پیشین اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی و برخی اعضای نهادهای جامعه مدنی به روز یکشنبه در پارک شهر نو کابل مظاهره کرده و خواستار توزیع تذکره‌های الکترونیکی شدند. دو تن از مظاهره کنندگان در صحبت به رادیو زودی در گفتند
قسمی که مردم میخواهند پروسه توزیع تذکره شروع شود، باید به درخواست مشروع مردم توجه جدی گردد. در ادارات باید اصلاحات ایجاد شود، به خاطر که این پروژه به وضعیت اقتصادی و سیاسی و ثبات اجتماعی بسیار مهم است.
هویت ملی ما جزء از افتخارات است. باید هویت ملی یک انسان مشخص شود. وقتی ما هویت ملی نداریم، در سطح ملل و بین الملل ما چطور می‌داریم برابری کنیم با کشورهای همسایه؟
در این حال کمک‌های جامعه جهانی هم به اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی قطع گردیده و شماری از کارمندان این اداره وظایفشان را از دست دادند. با به میان آمدن حکومت وحدت ملی همزمان فیصله صورت گرفت که به هدف اصلاح پروسه انتخابات به مردم تذکره‌های الکترونیکی توزیع گردد و گفته شد که روند توزیع در سال جاری آغاز می‌گردد. با آنکه به خاطر درج کلمه افغان در تذکره‌های الکترونیکی مخالفت‌های صورت گرفت، اما توزیع این تذکره‌ها به دلیل نامعلوم به تعویق افتاد. این تذکره ها به استاندارد جهانی برابر است که از لحاظ امنیتی مشخصات هر فرد در آن جایگزین شده و در تامین امنیت هم کمک می کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی موج های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. اولین نشست کمیسیون جدید رسیدگی به شکایات و تخطی های رسانه‌ای افغانستان برگزار شد. اعضای این کمیسیون دیروز در حضور خبرنگاران اطمینان دادند که به هر نوع شکایات قانونی و مستند خبرنگاران رسیدگی خواهند کرد. احمد حنایش از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی رسانه‌های افغانستان می‌گوید به هر نوع شکایت‌های قانونی و مستند خبرنگاران رسیدگی به موقع خواهد کرد. در اولین نشست 15 روزه این کمیسیون اعضای آن گفتند که تخطی رسانه‌ای در روشنی احکام قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضیا بومیا معاون کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای افغانستان در این مورد گفت:
در طول همقدر وقت کمیسیون ایجاد شد 19 موردی که به کمیسیون ارجاع شده ایره بررسی کرده، قضایایی که نیاز به ترتیب عدلی داشت، یعنی عنصر جرمی در او تشخیص شده، او راجع شده به ارگانهای عدلی و قضایی. ما به رسانه‌های محترمی که تخطی ورزیده بودند، ما دوستانه توصیه کردیم که جو حاکم اخلاقی جامعه را مراعات کرده بعدا نشرات خود را عیار بسازند.
آقای بومیا همچنان میگوید برخی از شکایت ها در مورد اعلانات تجارتی غیر قانونی هم شامل این تخطی ها است که مورد بررسی آنان خواهد بود. رئیس این کمیسیون عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، احمد ضیا بومیا معاون و محمد وحید غروال، خدابخش محسنی، رحیم جامی، حمیرا ثاقب، وحید الدین ارغون، صدیق الله توحیدی، نوری اشرف و داوود طوفان اعضای آنند. کمیسیون نامبردار در حالی از بررسی تخطی های رسانه‌ای سخن گفته و اطمینان می‌دهد که به موضوعات آن رسیدگی می‌کند که شماری از افراد در کشور فعالیت نشراتی برخی از رسانه‌ها را خلاف ارزش‌های ملی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی می‌دانند. فعالین رسانه‌ها و شمار زیادی از خبرنگاران از آغاز کار این کمیسیون استقبال می‌کنند و در این حال می‌گویند توقع دارند تا جلوی مداخلات ارگان‌های دولتی و غیر دولتی را در کار رسانه‌ای بگیرند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طور که پیشتر در خبرها هم آمد، نیروهای حکومتی عراق کنترل تاسیسات حکومتی را در شهر رمادی دوباره به دست گرفتند. این شهر از 8 ماه به این طرف در تصرف تندروان داعش بود. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
مقامات عراقی می گویند نیروهای امنیتی کنترل تاسیسات حکومتی را در شهر رامادی که یکی از قرارگاه های عمده تندروان داعش بود به دست گرفتند. آژانس خبری رویترز از قول سوال نامانی، یک سخنگوی نیروهای حکومتی عراق که در رامادی می جنگند، گزارش داده که می گوید به دست آوردن کنترل این تأسیسات حکومتی به این معناست که داعش در رامادی شکست خورده است و اقدام بعدی تخلیه بعض مناطق کوچک دیگر در رامادی از حضور داعش است. نهمانی همچنان گفت این تأسیسات حکومتی در کنترل کامل ماست و داعش دیگر در آن موجود نیست. گفته می شود با پیروزی قوای حکومتی عراق در رامادی این شهر دومین شهر بعد از تکرید است که دوباره سوی حکومت عراق گرفته می شود. این مسئله به حکومت عراق و متحدینش فرصت خوب خواهد داد تا تندروان داعش را از نقاط دیگر به شمول موصل خارج نمایند. سخنگوی اردوی عراق همچنان با آژانس خبری فرانسه گفته است نیروهای بیشتر ما در ساعات آینده وارد این تأسیسات خواهند شد، ولی بمب‌ها و مواد انفجاری که در اطراف این محل از سوی داعش جابجا شدند نخست باید خنسا گردند. گفته می شود خاص به همین دلیل اردوی عراق به طور فوری پیروزیش را در رامادی اعلان نکرد، ولی از این پیروزی در جاده های چندین شهر عراق تجلیل شد. نیروهای امنیتی عراق به حمایت هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا به روز یکشنبه 22 دسامبر به هدف بازپسگیری رامادی که در ماه می تحت کنترل داعش در آمده بود وارد مرکز این شهر شدند و دیروز پیروزیشان را به شکل محتاطانه اعلان کردند.
رنگ های زندگی. خب در آغاز خود معرفی کنین.
اسم خان آقای که دکاندار لیست مریم کمپل فروشی است. از من
چند نوع کمپل در دکانتان داری بر فروش؟
کمپل ها خوزیت است، یک نفرت 4-5 قسم است و البته دو نفر است 3-4 قسم است. در مجموع کلش چینایی است.
زیادتر مردم کدامش خوش میکنن، کدامش پاره میبرن؟
مردم خواهد که نزد شوقات زوقا مختلف است. کسی یک نفره میگیره، کسی دو نفره میگیره، نسبت به قیمتش واسه توانه دیده.
معلوم است که کمپل خوبیش در افغانستان میایه؟
حالا نه، یه چیزی که میایه پسترین کیفیت در افغانستان وارد میشه. از نگاه کیفیت چندان چیز نه، اما سابق 7-8 سال پیش که بود کلش کوریایی بود. کوریایی چیزی که دم لیبرش نوشتم میکرد، چیز ثابت بود، وزنش، جنسیتش و چیزی بود که مردم پیسیش پیسه میبرد.
حالا که چینایی هم حتما یک اصل و بدل خدا را یک
20-30% تفاوت داره، اما قدره که تفاوت نداره. دبل است، نازک است، وزنش متفاوت است. 100% کوریایی نمیرسه.
قیمتاش باز چند است؟ مثلا قیمتی ترین کمپل چند است و ارزانش چند است؟
قیمتی ترین دو نفره 2500 تا 3000 است و پایین ترینش 1000 البته دو نفره. اما یک نفر است نازکترش از 600-700 شروع میشه تا 1500-1600، یعنی قیمت ها ختم میشه یک نفریش.
ای تو روزم شده که صبح تا دیگر آمده باشی دوکارو دسلاف نکده باشی؟
آه تو روزم ماست.
زندگی چگونه است در کابل؟ یعنی زندگی مردم از خود تا چگونه؟
زندگی این بخور و نمیر است دیگه. فقط اینجا بیاد تو روز تا بگاه کار کن، بگاه فقط یک لغمه هانجور که بخود برای سبایت بادت نی مامور بردم سر وظیفه حاضر شوی و نمیجا کار کنید.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از تو.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم سواک از هلمند می نویسد که میان پاکستان و هند تفاوت زیاد است. پاکستان سیاست پر از نفرت را در برابر افغانستان در پیش گرفته و اما هند با افغانستان کمک مالی و نظامی می کند. و یک شنونده دیگر ما به نام حمیدالله سرحدی است غزنی نوشته است که مقامات افغان با لیدرسیز پاکستان روی برقراری صلح و سایر موضوعات صحبت کردند، اما بر همکاری پاکستان شک موجود است. تشکر از همراهیتان. حالا هم در یک ساعت دیگر